هم رفتند. در این مسابقه که در دو نیمه 35 دقیقه با قضاوت داوران قطری برگزار شد، جعفر سلمانی زننده هر دو گل تیم سفید بود و رضا شکاری برای تیم سرخپوش گلزنی کرد. تیم فوتبال المپیک ایران روز شنبه در آخرین بازی تدارکاتی به مصاف تیم ملی امید قطر می روند. فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در سه دیدار باقی مانده از تیم نیم فصل نخست لیگ برتر را اعلام کرد. بر این اساس جمعه ششم دی دیدار پرسپولیس با نساجی را مرتضی منصوریان در ورزشگاه آزادی تهران قضاوت می‌کند و روز شنبه هفتم دی علی بای بازی صنعت نفت با سپاهان را در آبادان و دیدار پیکان با تراکتور تبریز با قضاوت پیام حیدری در تهران برگزار خواهد شد. و نیم فصل دوم لیگ برتر بسکتبال فردا با 6 دیدار آغاز می‌شود و طبق برنامه محرم تهران با زبان اصفهان، شهرداری گرگان با شهرداری بندرعباس، اکسون تهران با پالش نفت آبادان، شهرداری قزوین با شیمیدار قم، توفارغان آذرشهر با آویج صنعت مشهد و مس کرمان با رد پدافند هوایی دیدار می‌کنند. مسابقه تیم‌های پتروشیمی بندر امام و نیروی زمینی تهران هم لغو شد.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را میشنوید. با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، 130 واحد مسکونی به نیازمندان و مددجویان استان ایلام واگذار شد. همچنین علاوه بر افتتاح 5000 طرح محرومیت زدایی در این استان، جهیزیه‌های اهدایی مقام معظم رهبری به نوام روسان کم بضاعت نیز به آنان تحویل شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور هم امروز به اینجا آمد برای تحویل مسکن مددجویان.
صد و سی واحد مسکونی در شهرستان‌های استان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی و همچنین سپاه استان ایلام در اختیار مالکین عزیزشون قرار میگیره.
سردار سلیمانی همچنین از اجرای طرحهای محرومیت زدایی با روی کرده جدید در روستاها گفت.
در سال 99 انشالله یه حجم بیشتری از پروژه ها را در مناطق محروم و کم برخوردار به ویژه در زمینه اشتغال زایی در دستور کار قرار بدیم.
همچنین امروز با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور مراسم اهداء جهیزیه های اهدایی مقام معظم رهبری به زوجهای جوان در ایلام برگزار شد.
تشکر میکنم از رهبر عزیز که این جهیزیه رو برای ما فرستادن. ما الان دیگه مشکلی نداریم و میریم سر خونه زندگیمون.
سلیمانی دشتکی استاندار ایلام نظری مراسم گفت با اجرای طرحهای محرومیت زدایی بسیاری از مشکلات روستاییان حل می شود. سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمومنین استان نظری مراسم با اشاره به اجرای طرحهای محرومیت زدایی در قالب احداث پل، احداث مدرسه، پارک و بیمارستان در سایر نقاط استان گفت امسال در بیش از 20 سرفصل این طرحها در استان اجرایی شده است.
برای شنیدن بیشتر صدای سازندگی در روستاها امروز علاوه بر این طرحها بیش از 5000 طرح محرومیت زدایی با 57 میلیارد تومان اعتبار در روستاهای استان افتتاح شد. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.
خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوای کشور:
امشب و فردا با توجه به ادامه پایداری جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، تشدید آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاله‌های جوی رو خواهیم داشت. همچنین به سبب وزش باد جنوبی در سواحل دریای خزر و استان اردبیل افزایش نسبی دما رخ میده. از بعد از ظهر فردا سامانه بارشی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور خواهد شد که ابتدا مناطق آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه و ایلام همینطور تحت تاثیر این سامانه قرار میگیرند و روز پنجشنبه گستری بارش ها علاوه بر این مناطقی که گفته شد به استانهای همدان، لرستان، شمال استانهای مرکزی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری کشیده میشه و در ارتفاعات البرز مرکزی نیز به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر پنجشنبه در استانهای مثل تهران، قزوین، البرز و گیلان و مازندران بارش رو خواهیم داشت که در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف رخ میده این بارش ها و مناطق جنوبی کشور نیز همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. شدت بارش ها روز پنجشنبه مربوط میشه به غرب آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه و مناطقی از کردستان، ایلام و شمال خوزستان.
فردا پنجشنبه 5 دی 1398 هجری شمسی، 29 ربیع ثانی 1441 هجری قمری و 26 دسامبر 2019 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 5:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:12 دقیقه بامداد است.
سپاس از همراهیتان با این بخش خبری. شب بخیر و خدا نگهدار.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخش، لیموشو بدم ولوشو بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
سلام اوسا.
به
سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس می‌کنن. فرهنگ
زبان فارسی، زمانی که عامل تابو
بود، خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد می‌بینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. اینجا استودیو 11 و من اعظم لک افتخار دارم با یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس در خدمت شما باشم. امشب درباره تحریم صحبت می‌کنیم، اون هم نوع تحریم دارو، موضوعی که این روزها دوباره در سطح جهانی مطرح شده و یکی از موارد فاحش نقض حقوق بشر محسوب میشه. فکر کنم بحث عمیق و حساسیه. خواهش میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه با ما باشید. شماره پیامگیر ما هم 3900 از این لحظه در اختیار شماست. حتما دیدگاه های خودتون رو در این باره مطرح کنید. شورای امنیت سازمان ملل و سخنرانی نماینده ایران دکتر تخت روانشی.
A 2-year-old girl from the city of Ahvaz, Ava, an EB patient, is one of butterfly children.
آوا دختر 2 ساله اهوازی یکی از کودکان پروانه‌ای بود. دکتر تخت روانشی در نیویورک صحبت کرد.
در سخنرانی از آوا صحبت کردم و از آوا گفتم دختر 2 ساله اهوازی که بیماری ژنتیکی ای بی داشت و در جلسه توضیح دادم که این نوع بیماران چه مشکلاتی دارن این روزها در ایران که در اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا هست. تشریح کردن که این دختر کوچک 2 ساله نهایتاً از دنیا رفت. حتی شرکت‌های اروپایی مایل نیستن که بیان و در این ارسال داروها به ایران شرکت کنن، برای اینکه آمریکایی‌ها یک جو رعب و وحشتی ایجاد کردن در سطح بین‌المللی در ارتباط با ارسال این داروها و مواد غذایی به ایران.
تحریم دارو با بقیه تحریم‌ها متفاوته، زیرا این مسئله به سرعت با موضوع حقوق بشر و نیازهای اولیه انسان‌ها مواجه میشه. امروز بیماران بسیار زیادی در تأمین داروهای خودشون دچار مشکل شدن، مشکلاتی که یا در زمینه وارد کردن مواد اولیه برای تولید این داروها در داخل یا خرید داروهای اساسی بیماری‌های مختلف. همکارم نگاهی انداختند به موضوع تحریم‌های دارویی. دعوت می‌کنم بشنوید.
تقریبا از سال 1390 نشانه های تحریم دارو خودش را نشان داد. از همان ابتدا هم آمریکا موضع حق به جانب می گرفت که دارو مشکلی ندارد، اما در پشت صحنه مانع شکل‌گیری قراردادهای واردات دارو می شد. دکتر روحانی رئیس جمهور:
یک کشور خیلی قدرت بزرگ، من بهش گفتم آقا این موارد که انسانیه، گفت راست میگه، حق با شماست، ولی اگه این کارو بکنیم بانک های ما تحریم میشن. دارو آزاد بود، تجهیزات پزشکی آزاد بود، ممنوع نبود، ولی چون سیستم بانکی قفل بود ما نمیتونستیم پولشو بدیم، نمیتونستیم اون جنس رو وارد کنیم.
مسئولین وقت وزارت بهداشت بارها تذکر دادند. دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت:
خب تضییقات رو ایجاد میکنن، حتی مثلا در مورد تهیه آمبولانس و غیره که این کار رو هیچ کجای به اصطلاح دنیا، بخصوص وقتی بحث دفاع از حقوق بشر و اینا هست، کسی اصلا نمیپذیره که انجام بشه. خب اعمال میکنن.
به نظر میرسد بعد از حدود 8 سال هنوز مشکل حل نشده. دکتر نمکی وزیر بهداشت میگوید فشار آمریکا در اوج است، اما ایران هم بیکار ننشسته است.
بله متاسفانه آمریکا، یا نه فقط در رابطه با بیماران پروانه ای، در رابطه با همه بیماران علیه ما در تمام دنیا دارن اقدام میکنن. متاسفانه نقل و انتقال پول و حتی دادن دارو به ما رو ممنوع کردن و ما به سختی داریم داروها رو تهیه میکنیم، اما تا این لحظه ما برای هیچ بیمار خاصی آن از مسیرهای غیر رسمی نگذاشتیم که اینها دچار کمبود بشن. برای بیماران پروانه ای هم یکی دو شرکت اون پک مورد نیاز اینها رو ندادن، ولی ما از مسیرهای دیگه آوردیم و از این به بعد هم میخوایم انشالله به شکل یک سامانه ای با پیک خاص در محل زندگی اونها انشالله تحویل.
مشکلات پولی و بانکی که ظاهراً همه سیستم انتقال پول را تحت تأثیر قرار داده، در موضوع دارو جدی‌تر هم هست. 2 ماه پیش دکتر ظریف در جمع خبرنگاران از این رفتار آمریکایی‌ها انتقاد کرد:
منابع نفتی برای این است که غذا و داروی مردم تأمین بشه و آمریکا داره مانع میشه از رسیدن غذا و دارو به مردم، و انگلیس همراهی کرده با آمریکا از رسیدن غذا و دارو به مردم، لذا شریک تروریسم اقتصادی ایالات متحده است.
حالا کمبود دارو در ایران خودش را نشان داده. البته موفقیت‌های ما در تولید دارو باعث شده این گرفتاری به بحران تبدیل نشود و ایران در تأمین دارو کمبودی نداشته باشد، اما در برخی بیماری‌های خاص مشکل همچنان ادامه دارد.
واسه فلکسیتی می‌خوام.
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز در مراسم افتتاح اجلاس وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی اظهار داشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ممانعت از دسترسی مردم ایران به دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تهدیدی برای سلامت ایرانیان و جنایت علیه بشریت است. برای درک بهتر موضوع کافی است پوشش رسانه‌ای ماجرا را در رسانه‌های بیگانه مرور کنیم. آنها تمام تلاش خودشان را می‌کنند تا نشان دهند مشکل دارو از داخل کشور است و تحریم‌ها کمترین تأثیر را دارند.
واردات دارو به ایران از اتحادیه اروپا علی‌رغم تحریم‌های آمریکا افزایش ملایمی را نسبت به سال قبل تجربه می‌کند.
که مقدار داروی ارسالی به ایران کم شده، در حالی که ما به یک چنین نتیجه‌ای برخورد نکرده و آن را ندیده‌ایم.
سوء مدیریت که تمومی نداره، پای برخی نزدیکان مسئولین را هم به حوزه قاچاق و احتکار این کالای حیاتی باز کرده.
ماجرای تحریم داروی ایران بالاخره توسط پزشکان و داروسازان ایران حل خواهد شد، اما در تاریخ ثبت می شود که چگونه سیاستمداران آمریکا حاضرند هر جنایتی انجام دهند تا حرفشان را به کرسی بنشانند.
اواخر بهمن سال 95 در شرایطی که چند روزی بیشتر از بروی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید نمی گذشت، وزارت خزانه داری امریکا در اطلاعیه‌ای 40 قلم دیگر از تجهیزات پزشکی را به لیست ممنوعیت فروش به ایران اضافه کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا چندی قبل در توییتی مدعی شده بود تحریم‌های امریکا علیه ایران شامل فروش غذا، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی نمی شود. اما این ادعا به فاصله تنها 72 ساعت بعد باطل شده و در مصاحبه با شبکه ضد ایرانی بی بی سی فارسی صریحاً اعلام کرد اگر مقامات ایران می‌خواهند مردم این کشور غذا برای خوردن داشته باشند، باید دست از فعالیت‌های منطقه‌ای بردارند. موضوع تحریم‌های آمریکا به موضوعی بین‌المللی تبدیل شده. همکارم این موضوع رو جزئی‌تر رصد کردند. بشنوید.
مقامات امریکایی ادعا می کنند که تحریم‌های آنها مردم عادی و بیماران ایران را هدف قرار نداده، اما حتی دبیر کل سازمان ملل هم نسبت به تأثیر تحریم‌ها هشدار داده. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل شهریور امسال در گزارشی مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت:
نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی ایران ممکن است به طور غیرقانونی بر تولید، دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات و لوازم پزشکی در ایران تأثیر گذارد.
اما برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا و فرد شماره یک این کشور در اقدام علیه ایران این روزها ادعا کرده که این یک توهم است. او در ادعای مضحک گفته که این تحریم‌ها فقط برای جلوگیری از تروریسم است.
وقتی شما با ایران تجارت می‌کنید، هرگز نمی‌دانید درگیر تجارت هستید یا از تروریسم حمایت می‌کنید.
با اینکه تحریم‌های آمریکا به روشی مهندسی شده‌اند که ممکن است به نظر برسد دسترسی بشردوستانه به مواد غذایی و دارو را هدف قرار نمی‌دهند، اما در عمل تحریم‌های آمریکا مانند یک ابزار در جنگ اقتصادی است. صهیب العصا خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره هم که به ایران آمده بود از نزدیک شاهد ماجرا بود و در گزارشی اینگونه مخابره کرد:
منعت العقوبات الامریکيه على البلاد،
تحریم‌های آمریکا مانع از رسیدن دارو و تجهیزات پزشکی به ایران می‌شود. نیمی از مواد خام لازم برای ساخت داروی بیماران سرطانی در این کشور از خارج وارد می‌شود. تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانع از رسیدن یک سوم این مواد خام از کشورهای مانند فرانسه و سوئیس می‌شود.
حتی تلویزیون آلمان هم بعد از ماجرای آوا دختر 2 ساله اهوازی که فوت کرد به موضوع ورود کرد. این شبکه آلمانی درباره تحریم‌ها مخصوصا در افزایش درد و رنج کودکان پروانه‌ای گزارشی تهیه کرده.
مشکلی که در ارتباط با این بیماری پروانه‌ای وجود دارد آن است که نوارهای پانسمان بیماران تنها از خارج از کشور وارد می‌شوند و با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، خانواده‌های این کودکان بیمار دسترسی بسیار اندکی به این محصول پزشکی پیدا کردند. شرکت سوئدی تولیدکننده نوار پانسمان‌های ویژه کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای طی نامه‌ای اعلام کرد بر اثر تحریم‌های ایران از این به بعد به تجارت خود با ایران پایان می‌دهد.
اما اعمال تحریم‌های پی در پی آمریکا باعث نشده که دانشمندان ایرانی ناامید شوند و از تلاش برای مقابله با تحریم‌ها دست بردارند. قطعاً این تحریم‌ها هم به فرصت تبدیل خواهد شد و ایران و دانشمندان ایرانی در این صنعت هم خودکفا خواهند شد.
رویای آندلس.
سپاسگزارم از همکارم به خاطر تهیه این قسمت که دقیقاً ابعاد ماجرا رو برای ما باز کرد. نظرتون رو در این مورد با شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. حق دسترسی به دارو و غذا طبیعی ترین حق انسانه. این موضوع علاوه بر اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و در سطح منطقه‌ای منشور اجتماعی اروپا و در کشور خودمون در اصل 29 قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته. اما بعد از موضوع فوت آوا دختر 2 ساله اهوازی، سالهای جدید هم نسبت به این اقدام ناجوانمردانه مطرح شده. شنوندگان عزیز، برای درک دقیق‌تر این ماجرا با آقای دکتر کیانوش جهانپور گفتگوی تلفنی دارم که ایشون رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت هستند. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، وزیر بهداشت گفته بوده تقریبا تمام داروها و مواد اولیه داروی وارداتی به نوعی با مشکل تحریم روبرو هستن، اما امریکا میگه دارو و غذا تحریم نیست. مشکل دقیقا کجا هست از نظر شما؟
بله، روی کاغذ تحریم ها شامل دارو، تجهیزات پزشکی و غذا نمی شود، ولی عملا اون چیزی که ما با اون روبرو هستیم هم مستقیم و هم غیر مستقیم موضوع تامین غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در کشور ما به هر حال در اونهایش که واردات هست، اون بخشی که وارداتی هست، قاعدتاً دوچار تحریم ها شده. این تحریم ها دو دسته هست. بخشی از تحریم ها تحریم های غیر مستقیم هست، یعنی وقتی که تبادلات بانکی، انتقال پول و مراودات بین المللی محدود میشه و تهدید و تحریم میشه از سوی تحریم کننده ای مثل ایالات متحده، قاعدتاً انتقال پول و تهیه و تامین مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی دوچار مشکل شده و خواهد شد، چنان که در همه ماهای گذشته همین موضوع روشن هست. مضاف بر این، ما موضوع تحریم مستقیم رو داریم، یعنی تهدیدی که دولت ایالات متحده علیه برخی شرکت ها به صورت مستقیم به طرق مختلف اعمال کرده و این شرکت ها بعضن از ارائه و تحویل دارو یا ملزومات پزشکی به کشورمون و مردم عزیزمون به نوعی خودداری کردن به خاطر تهدیدهای ایالات متحده، که این موارد رو شما اطلاع دارید در مورد شرکتی در سوئد برای پانسمان بیماران ایبی یا داروی تولیدی انحصاری شرکت آمریکایی برای بیماران MPS، بیماران متابولیک، و عرض کنم موارد دیگه‌ای حتی در برخی کشورها مثل کره جنوبی و شرکت‌هایی در کشورهای دیگه. اینها مواردی هست که حتی بعضن ایالات متحده و عوامل اون به صورت مستقیم و غیر رسمی با برخی شرکت‌ها تماس گرفتن که موضوعات مختلفی مثل ملزومات پزشکی، دارو، مواد اولیه به خصوص و بعضن تجهیزات مورد نیاز صنعت داروسازی رو به بهانه‌های مختلف از جمله مصرف دوگانه یا مصرف چندگانه و غیرهم به صورت غیر رسمی شرکت‌ها یا تهدید کردن یا تکمیل کردن که اینها رو در اختیار ایران نگذاره، ولی به هر حال استفاده حد اکثری از توان و پتانسیل داخلی، ظرفیت های بالایی که به خصوص در صنعت داروسازی کشور وجود داشت و البته استفاده از ظرفیت های موازی بین المللی که شناسایی شده بود و بالفعل شد یا بالفعل می شود تا امروز که ما در خدمت شما هستیم، مانع از این شده که این فشارهای حد اکثری به مردم عزیزمون، بیماران و مصرف کنندگان منتقل بشه.
رفتار امریکا کاملا خلاف اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و به نظر میرسه که امریکا داره با این ماجرای بازی سیاسی میکنه تا فشارها رو به مردم ما بیشتر کنه. منطق رفتاری امریکا در تحریم دارو چیه؟
رفتار دولت‌های آمریکا به خصوص در رفتار دولت اخیرشون که اساساً پایبندی به موازین و حقوق بین‌المللی ندارن مگر اون که در راستای منافع خود اونها تعریف شده باشه، و این موضوع موضوعی است که حتی سال گذشته از طریق وزارت بهداشت و وزارت خارجه به دیوان دادگستری بین‌المللی هم ارجاع شد و حتی رأی‌های اولیه هم که اونجا صادر شد دقیقاً مضمونی بر این بود که هیچ تحریم و تهدیدی نباید مشمول حداقل دارو، غذا و تجهیزات پزشکی و باشه، ولی ایالات متحده اعتنایی به موازین بین‌المللی ندارن.
و اخیراً وزیر بهداشت نامی به دبیرکل سازمان بهداشت جهانی نوشته مجامع بین‌المللی باید اطلاع داشته باشند که مسئولیت اونها ایجاب میکنه به امریکایی‌ها برای برداشتن تحریم‌های دارویی علیه مردم ایران فشار وارد کنند. نتایج اولیه نامه چی بوده؟
من خدمت شما عرض کنم نامه وزیر محترم بهداشت هم خطاب به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت WHO بود و هم خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش و هم خطاب به رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف. همزمان این سه نامه نگارش شد و سه نهادی هستند که به هر حال در این حوزه در دنیا به نوعی محوریت دارن، چه در حوزه حقوق بین الملل و چه در حوزه خاص سلامت عمومی و سلامت انسان ها. به هر حال به نظر میاد که اقداماتی متعاقب اون صورت گرفته که اگرچه ما هنوز منتظر نتایج عملی هستیم و صرفا به مطالبی که روی کاغذ بیاد اکتفا نخواهیم کرد، ولی به هر حال ظاهرا در روزها و هفته های اخیر به دنبال اون نامه و به نوعی روشنگری که در حوزه بین‌المللی از سوی وزیر بهداشت انجام شد، اقداماتی رو برای ایجاد مجوز حالا حداقل روی کاغذ به برخی بانک ها و برخی کشورها برای ایجاد خط اعتباری جهت در اختیار گذاشتن دارو و غذا و تجهیزات پزشکی انجام شده که ما منتظر نتایج عملیاتی اون هستیم و به هیچ وجه صرفا با اعلام این موارد اعلام موضع نمی کنیم. انشالله اگر این موارد محقق شد و عملیاتی شد قاعدتاً به هر حال اون رو به اطلاع مردم عزیزمون خواهیم رسوند، ولی امروز به نظر میاد که به دنبال همین فشارهای بین المللی به خاطر انتقاداتی که در فضای افکار عمومی جهانی علیه ایالات متحده ایجاد شد به خاطر رفتارهای غیر انسانی و تداوم و افزایش این رفتارها، اقداماتی به هر حال در برخی کشورها انجام شده، شاید در مورد جزئیات برخی از اونها نمیشه الان صحبت کرد، ولی باز هم همه این موارد منوط به عملیاتی شدن هست. قطعا بعد عملیاتی شدن ما اون رو به سمع و نظر مردم عزیزمون خواهیم رسوند.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت که در این گفتگو با ما همراه بودید، وقت گذاشتید. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، درود بر شما.
چالش ایران و امریکا وارد فضای جدیدی شده. دولت امریکا دیگه هیچ موضوع اخلاقی و انسانی براش مهم نیست. اونها میدونن که ملت ایران تسلیم ناپذیرند. در این ماجرا فردی خاص یا حتی جمهوری اسلامی مهم نیست. اونها از هر چه در توان دارند برای ضربه زدن به ایران استفاده می کنند. اما بدون شک جلوی عظمت ملت ایران شکست خواهند خورد. سپاسگزاریم که همراه بودید با برنامه رویای اندلس. شماره پیامگیر ما 3900 مثل همیشه در اختیار شماست. نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. شب شما بخیر و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون و متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده مریم فطرتی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان از حضورتون خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم با همکارانمون در بخش بعدی همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.